أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. شنبه 18 بهمن 1399 مصادف با 23 جمادی الثانی 1440. ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسئله 37 می فرماین لو آجر نفسه للخدمه فی طریق الحج به اجرت یسیر و بها مستطیعا وجب علیه الحج. اگر کسی خودش پول حج رو نداره اما از او دعوت میکنن که در طریق حج به عنوان خدمتگزار حجاج بیاد خدمت بکنه و مال الاجاره و اجرتی که به او میدن به اندازه است که زاد و راحله او رو تأمین میکنه. مثلا در زمان ما که الان مخارج حج مثلا 30 میلیون تومان هست، به یک کسی بگن تو بیا آشپزی کن در حج، خدمت بکن و ما 30 میلیون تومان هم به تو پول خواهیم داد. آیا در چنین فرضی این شخص واجب الحج میشه؟ یعنی باید واجب قبولم بکنه و یا اینکه نه لزومی نداره که این قبول کنه و برود و حج انجام بده؟ هم مرحوم امام هم مرحوم سید در کتاب عروه می فرماین وجب علیه الحج، یعنی این قبول واجبه، باید قبول کنه برود و مستطیع هم هست و باید حجشو انجام بده. البته این دیگه عنوان حج بذلی نداره، ولی یکی از فروع استطاعته. یعنی تا به حال ما بحث میکردیم اگر کسی خودش پول داره به اندازه حج یجب علیه الحج، اگر کسی پول به او بذل میکنه به اندازه حج یجب علیه الحج. اما این فرع جدید امروز غیر از هر دو فرض قبله، بهش میگن بیا در طریق الحج اونجا خدمت بکن، که مراد از این طریق الحج باز همونطوری که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه توضیح دادن اینطور نیست که مراد تا مدینه مثلا باشه، نه، تو خود مقدماتش تو خود حج همه اینها خدمت بکنه، ببرنش برای آشپزی مثلا یا به عنوان روحانی کاروان. اگر بگن ما به تو یک پولی میدیم بیا مسائل حج مردم رو بیان کن، این پولم به اندازه زاد و راحله این میشه. حالا در زمان ما اینطور نیست که به روحانی کاروانها رو یه پول این چنینی بهشون بدن، شاید یه هدیه مختصری مثلا بهشون داده بشه، ولی به عنوان اینکه اونها رو اجیر بکنن نیست. عرض می شود که حالا این هم یک نوع استطاعته. اجازه بفرمایید حالا می خواهیم ببینیم که دلیل عرض می شود بر این مطلب چیه؟ نه این بذری نیست، این مال الاجارهشو اول دادن. الان مثل این است که یک کسی رو میگن آقا بیا اینجا برای ما 10 روز کار کن، حق اجرتت رو هم همه الان میدیم. بذلی نیست، نه عنوان بذل نداره. خب حالا ببینیم دلیل بر این مطلب چیه. خب دلیلش این است که صدق عرفی استطاعت اینجا هست. اینجا لله علی الناس حج البیت من استطاع الی، الان عرفن این استطاع الالحج، الان این مستطیعه. ما به عرف که مراجعه کنیم، عرف میگوید که این عنوان مستطیع رو داره، بهش میگن بیا در طریق الحج از اول حج تا آخر اونجا به ما خدمت بکن، ما این مقدار پول رو به تو میدیم. این صدق استطاعت عرفی رو داره. این تعبیر رو مرحوم والد امام دارن که دلیل هو الاستطاعت الفعلیه به نفس الاجاره. بله فرض در اینجا این است که این آقا خودش رو اجیر کرد. یه بحث این است که حالا اگر بهش بگن بیا خودتو اجیر کن، این اجاره واجبه یا نه؟ دلیل بر وجوب اجاره نداریم ما. اینکه به یک کسی بگن آقا بیا ما عقد اجاره ای با تو ببندیم که تو در طریق الحج ما این پول رو به تو بدیم، عقد اجارش از مصادیق تحصیل استطاعته. اما حالا لو آجر نفسه، اگر خودش اجیر کرد، اگر خودش رو اجیر کرد، اینجا دیگه مسلم صدق استطاعت عرفیه رو داره. شبهه‌ای که اینجا وجود داره این است که خب اینجا این شخص به عنوان اجیر الان راه رو طی میکنه، به عنوان الاجیر از میقات تا مکه میره، تو مکه تا عرفات و اینا تمام اجیر این کاروانه، باید آشپزی کنه برای این کاروان مثلا. آیا این عرض میشود که قطع الطریق للغیر؟ الان به عنوان الاجاره این طریق را برای غیر داره قطع میکنه و میپیماید، آیا این منافات با وجوب حج نداره؟ مرحوم سید در عروه میفرماید تنافی وجود نداره. چرا؟ میفرماید متعلق وجوب در حج نفس اعمال حجه، احرام، این احرامشو برای خدا بسته، طواف، سعی، تقصیر، عرفات، منا تا آخر هر چی هست، این اعمال رو داره انجام میده و در حقیقت اعمال حج طی و طریق نیست. ولذا اگر یه شخصی با زور ببرنش به میقات، این مستطیعه، حاضر نیست از پول خودش هم بدم و با زور میارنش میقات، بعد اونجا محرم میشه، محرم که شد باز با زور تا مکه میبرندش، باز اونجا میره طواف میکنه. این طی و طریق بین المیقات و المک و مکه یا از مکه تا عرفات، اینا جزء اعمال حج نیست، لذا این منافاتی نداره که طی و طریق للغیر باشه. اعمال الحج این جزء خود واجبات متعلق برای وجوبه. عرض میکنم که اجزه فرمید وقت بعد، نکته‌ای که در اینجا باز وجود داره این است که اگر یک کسی حالا مستطیعه پول داره میخواد بره حج، میان بهش میگن خب آقا حالا حج داری میایی، ما تو رو اجیر هم میکنیم که بیای برای ما تبابت کنی. مثلا فرض کنید، حالا چرا ما مثال به آشپزی فقط بزنیم، ما تو رو به عنوان طبیب اجیر میکنیم برای حجاج، خودش هم پول داره، با قطع نظر از اینم میتونه بره حج و بیاد. خب حالا آیا بگه خب من حالا حجم و میرم، پول که داشتم به عنوان مستدی حجۃ الاسلام انجام بشه، اما کنارش این پول تبابتم میگیرم، آیا بین اینها منافاتی وجود داره؟ منافاتی وجود نداره. پس ببینید، منافاتی بین این که اعمال حج را قربتن الالله و لله تبارک و تعالی انجام بده و این که در حج اجیر شود برای انجام یک خدمتی مثل آشپزی کردن یا تبابت و غیر و ذلک، منافاتی وجود نداره. چی میفرمایید؟ باش، مقدمه توسلیشه نه تعبدی. مقدمه تعبدیش که نیست، توسلیه. نه، مقدمه توسلیه. اون ملازمه در اصل وجوبه، اما در تعبدی و توسلیش ملازمه نیست. چرا؟ این طریقش جز اعمال حج که نیست که. الان یه کسی رو به زور، اصلا فرض کنید افرادی اصلا میترسن برن حج، حالا یه کسی رو بیهوشش میکنن، میبرندش میقات به هوشش میارن، چشم باز میکنه میبینه میقاته، یعنی از بلد تا اونجا رو به اختیار خودش نیمده. خب این پولم داره، مستطیع هم هست، اگه خب گفت حالا از میقات به بعد خودم میرم، هیچ مشکلی نیست. تو میقات محرم شد، قربتن الله محرم شد، بعد دوباره بیهوشش کردن تا مکه، توی مسجد الحرام به هوشش آورده کنن پاشو توافت انجام بده، اینم پاشو توافش و سعیش انجام داد. نه، چون اینا جز اعمال حج نیست، یعنی طی و طریق این جز اعمال حج نیست. حالا اینجا دقت کنید، یک فروعی و مطالبی هست که مسئله روشن‌تر میکنه. مرحوم سید در اینجا یه فرعی رو که نظیر این فرعه، لو آجر نفسه لنفس المشی معه، یه نفر میگه آقا من میخوام یه کسی همراه من باشه در راه رفتن، کمک کنه به من یا راه رو نشونه من بده از جهت اینکه عارف به طریقه، یا اگر مشکلی دشمنی پیش اومد بتونه اون دشمن رو از بین ببره، خودش رو اجاره داد برای اینکه همراه با این حاج باشه. این اجیر کنندم به مقداری پول به این میده که این پول کافیه برای استطاعته. خب اینجا مرحوم سید میگه حج صحیحه و دلیلش این است که خود مشی مع الحاج خارج از واجبات حجه، خارج از اعمال حجه. حتی در حین طواف میگه من تو رو اجیر میکنم در حین طوافم با من باشی. خب در حین طواف این قصد قربت میکنه، طواف خودش رو داره انجام میده، کنارش هم مش رو داره همراه او انجام میده. باز اینجا مرحوم سید میفرماید این حج صحیح هست و اجارم صحیح و مشکلی وجود نداره. حالا اجازه فرمایید من نکاتی هست عرض بکنم. صاحب مسالک مرحوم شهید ثانی در جلد دوم مسالک صفحه 135 ایشون قبول نداره این مطلب رو. ایشون میگوید که القصد الى مکه والمشاعر یجب لعجل العمل المستأجر علی، میگه این آدمی که اجیر شده که مشی با این حاجی داشته باشه، اینجا الان قصد میکند مکه را، مشاعر را، برای اینکه عمل مستأجرون علی رو انجام بده. من وجوب الحج یقتضی ایقاعه عن نفسه، وجوب حج این است که رفتن به مکه، رفتن به مشاعر باید به عنوان خودش باشد، نه به عنوان عمل مستأجرون علی. لذا شهید ثانی میگه بین این دوتا تنافی وجود دارد ولا یجتمعان. از یک جهت این عمل را به عنوان عمل مستأجرون علی داره انجام میده، میگه من اجیر شدم برای این که برم، از یه طرف باید حج را برای خودش انجام بده، انشاء السفر باید لعجل الحج باشه. این دوتا با هم تنافی داره. صاحب مدارک جواب داده، همین جوابی که الان از سید و اینها هم عرض کردیم، که حج که متعلق به اجاره نشده، اجاره تعلق به مشی پیدا کرده، مشی هم که داخل در حقیقت حج نیست. حقیقت حج یه اعمالی، احرام، طواف، سعی، عرفات، منا، ذبح، حلق، اینا اعمال حج، اما مشی هیچ کدوم متعلق برای اعمال حج نیست. خب اینجا یک بحث مهمی وجود داره و اون بحث مهم این است که مرحوم آقای حکیم قدس سره در کتاب مستمسک می‌فرمان ما باشیم و ظاهر آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ازش استفاده می‌کنیم که باید خود سفر هم به عنوان الحج باشه، باید رفتن به مکه به عنوان الحج واجب باشه. و در نتیجه آیه ظهور در این داره که از سیر و الالحج واجبون بالوجوب نفسی. میبینیم کجای آیه دلالت داره؟ در جلد دهم مستمسک صفحه 153 میفرماد آیه میگه لله علی الناس حج البیت. حج البیت یعنی القصد الی البیت، القصد الی البیت یعنی السفر الی البیت، یعنی خود آیه میگه سفر به بیت واجبه. ما باشیم و ظاهر آیه شریفه لله علی الناس حج، حج معنی قصده، حج و حج معنی قصده، قصد یعنی قصدی که همراهش حرکت هم باشه، حرکت و سعی به سوی بیت. پس آیه خود از ذهاب الی البیت، از سفر الی البیت را واجب کرده بالوجوب نفسی. بفرماید مرحوم آیه حکیم آیه ظهور در این دارد، اولا ما روایاتی که خلاف این ظاهر رو بخواد دلالت داشته باشه ولو برخی ادعا کردن، میفرمان اون روایت جواب میدیم، اون روایت هم سبب نمیشود که ما دست از این ظاهر آیه برداریم. پس این فرمایش آیه حکیم که آیه ظهور در این داره که از ذهاب الی البیت واجبان بالوجوب نفسی. نه، الان اگر خودش رو اجاره داد، خودش رو اجیر قرار داد للخدمت فی الحج، بله هر وقت میخواد بده، نه مستطیع دیگه نه. حالا فرض کنید الان اجرتش هم الان آورد داد، خیلی فرض یادم گفت خورد، یا گفت خورده خورده بهت میدم، یه خوردهشو تا میقات میدم، یه خوردهشو تا مکه بهت میدم، یه خوردهشو تا عرفات میدم، خورده خورده بهش داد. نه اینش نقشی نداره، این پول رو الان مالک میشه، چون به عقد اجاره این مالک اجرت میشه. خب بله، برای مقدماتش. بله
بعد از واجبات دیگه نمیشه به دلیل اینکه حتی این رفتنش هم بر من و مثل جهاد در اونجام حتی پول برای رفتن نمیتونه.
بله ولی حج اینطور نیست. حج رو آقایون فقها میگه که حتی اگر مقدماتش ان حرامنم باشه اشکالی نداره. اگر انسان با پول قصبی خودشو تا میقات رسوند، اما از اونجا به بعدش پولی که محرم بشه بره حجشو انجام بده برگرده وطنش، ما به کفایم داشته باشه، رجوع به کفایت میگن جو مستطیعه، ولو پولی که تا میقات رفته قصبی باشه و حرام باشه. خب حالا اینجا دقت بفرمایید ببینیم از این نظریه مرحوم آقای حکیم چه جوابی میشه داد. ایشون میگه بالاخره آیه ظهور در چی داره؟ میفرماید لله علی الناس حج البیت. حج البیت یعنی القصد الی البیت. قصدم مراد قصد باطنی فقط نیست، قصد مع الحرکه یعنی السعی، ولذا در حج میگن قصد خاص. السعی الی البیت، رفتن به سوی بیت. پس ما باشیم و ظاهر آیه از سعی الی البیت واجبان بالوجوب نفسی. پس چرا شما مرحوم سید و دیگران میاد میگید که آقا نه، خود رفتن و سعی خارج از اعمال حجه؟ اجازه بفرمایید خوب اینجا این اشکال آقای حکیم رو دقت کنید. آقای حکیم میگه ما باشیم و ظاهر آیه این واجبه، السعی الی البیت، القصد الی البیت. باز این رو من دارم اضافه میکنم، گویا ایشون میخوان این رو بگن که درسته اعمال حج از احرام شروع میشه، کاری نداریم به او، ما نمیخوایم سعی الی البیت رو به عنوان اعمال حج قرار بدیم، ولی آیه میگه این واجبه و الوجوب چیه؟ نفسیه. بله؟ حالا میگه که آیه این واجب است بالوجوب نفسی. خب اینجا مرحوم آقای خویی قدس سره و به تبع ایشون مثل مرحوم والد ما رضوان الله علیه اینها چند جواب با عبارات و تعبیرات مختلف از مرحوم آقای حکیم دادن. جواب اول که در این موسوعه آقای خویی جلد 26 صفحه 155 آمده، ایشون میگه المراد من الآیه مطلوبیت و نفس اعمال الحج لس سفر به نفسه. آیه که میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ما باشیم از آیه استفاده میکنیم، خود اعمال مطلوبه، سفر مطلوب نیست. و لذا لا یجب السفر علی من خصوص بلده ولو کان السفر به نفسه واجبا لزم عدم کفایت، عدم کفایت السفر من بلد آخر از استطاع فی بلده. ایشون میگه اگر سفر موضوعیت داشته باشه، حالا اگر کسی در بلدش مستطیع شد، حالا اگر رفت در قم مستطیع شده، حالا میخواد از مشهد بره برای مدینه، نباید مجزی باشه، در حالی که این مسلم کافیه. بله حالا عرض میشود ببینید با توضیحی که ما برای فرمایش آقای حکیم دادیم، آقای حکیم میخوان بفرمان که خود حج البیت از سفر و الی البیت وجوب نفسی دارد و این لم یکن من اعمال الحج. شما بخواید بفرمایید که آقا این جز اعمال حج نیست، خب نباشه، ولی از آیه ایشون میگه ما استفاده میکنیم که این حج البیت وجوب نفسی داره. لذا این جواب اول که مرحوم آقای خویی دادن که بگیم آقا آیه ازش فقط مطلوبیت نفس اعمال حج فهمیده میشه، از کجا؟ اگر آقای حکیم بگه از آیه دو تا مطلوب ما استفاده میکنیم، یک مطلوب از ذهاب و الی البیت، مطلوب دوم اعمال الحج. این جواب شما نمیتواند این بیان مرحوم آقای حکیم رو چه کنه؟ رد کنه. مطلوبیت چی؟ نه، ببینید آقای حکیم میگه ما از این استفاده میکنیم از ذهاب و الالبیت. خب یعنی اصلا لقاء لن یقول به که آقا اصلا کجای این آیه اعمال حج داره؟ خیلی خوب، او مسلم ما میدونیم که بیت خودش اعمالی داره، ولی آیه ظهور اولیش در ذهاب الالبیته. نه حالا ببینید، نه اینو نمیشه با سایر موارد قیاس کرد. لعل حج یه چیزی داشته باشه، خود رفتن تا بیت هم وجوب نفسی داشته باشه، ولذا لعل خب این دو چیزیست که آقای حکیم باید ملتزم بشه بهش. اگر ما گفتیم رفتن به بیت و ذهاب الی البیت موضوعیت داره، اگر کسی پوله، حالا ممکنه اون باز جواب دادن که بطور من استطاع الیه سبیلا، بگیم من استطاع الیه سبیلا کسی که استطاعت داره برای اعمال حج، اون مربوط به اعمال حجشه. ولی دو چیزه، یکی از ذهاب و الالبیت، دوم من استطاع برای انجام اعمال حج، هر دوش رو. آقای خویی میفرماید نه، آیه یه چیزو میگه، آیه فقط مطلوبیت اعمال الحج رو میگه. ما میگه خب حالا آیه حکیم میگه آیه دو چیز رو میگه، شما برای رد و مطلبی اقامه نکردی. آیه میگه که لله علی الناس حج البیت. ببین آخه این حج مراد اعمال حج که نیست که، یه وقت میگه اعمال حج در بیت الله، این نیست. حج یعنی قصد، لله علی الناس حج البیت علی القصد، قصد یعنی ذهاب، از ذهاب و الی البیت. خب از ذهاب و الی البیت داریم ذل مقدمش هم انجام اعمال حج، این مسلمه. حالا اگر بگیم آیه اینجا هر دو رو واجب کرده به وجوب نفسی، منتها حالا فرض کنید یکیش توسلیه یکیش تعبدیه، ولی هر دو وجوب نفسی داره، این جواب اول نمیتونه جواب از آقای حکیم باشه. خب اینم قرینه میشه که دو تا مطلبه. نه دو تا مطلبه، چون ذهاب الی البیت مسلم وجوب تعبدی نداره، ولی لذا خود آقای خویی در اشکال سوم به همین اشاره میکنه. بذارید اون دو تا اشکال دیگه ایشون رو ببینیم چیه. عرض میکنم که اشکال دوم این است که حالا سلمنا، حالا باز من این تعبیر رو میکنم، آیه ظهور داره که از ذهاب و الی البیت واجبون بالوجوب نفسی، ولی روایات میاد ما رو وادار میکنه دست از این ظاهر آیه برداریم. سه تا روایت داریم، یکیش صحیحه معاویه ابن عمار، الرجل یمر مجتازن یرید الیمن او غیرها من البلدان و طریقه به مکه. یک کسی میخواد بره یمن، از مکه میخواد عبور کنه، فیدرک الناس میبینه یک جمعیتی که یخرجون الی الحج، حالا این از اول قصدش این بوده بره یمن، حالا رسید به میقات میبینه که یه عده‌ای دارن میرن مکه، میگه خب حالا ما با اینا بریم محرم بشیم بریم مکه. و هم یخرجون الی الحج فیخرج معهم الی المشاهد ایجزئه ذلک عن حجت الاسلام. این آدمی که از اول قصد بیت نداشت اومد دید آره در فلان میقات یه عده‌ای از مردم دارن محرم میشن برن مکه، گفت خب ما هم بریم، حالا که تا اینجا آمدیم حجمون هم انجام بدیم. آیا این مجزی از حجت الاسلام هست یا نه؟ امام علیه السلام میفرمایند که نه، این مجزی از حجت الاسلامه. عرض میکنم که آی حکیم در جواب از این روایت میفرماید این روایت ظاهرتون فی ان خروجه الی المشاهد لم یکن بقصد غایت اخرى و انما کان لمحض الحج. ایشون میگه از روایت استفاده میشه که این آدم وقتی میره سراغ مشاهد که مراد هم مواقیته، این برای قصد حج بوده، برای غایت دیگه نبوده. خب جواب این است که بالاخره این از اولی که از بلدش آمد بیرون تا اینجا رسید به قصد حج نیمده که، این رسید به جده، اونجا بهش کردن آقا یه عده‌ای دارن میرن جحفه محرم میشن برای مکه، گفت حالا ما بریم، تا اونجا همچنین قصدی نداشت، از اونجا برای به بعد برای چنین قصدی حاصل شد. لذا این جواب درستی نیست. این روایت یعنی اگر ما قبول کردیم آیه ظهور دارد که از اول بلد خودتون باید قصد رفتن به بیت داشته باشید، این روایت میگه نه چنین چیزی لازم نیست. خیلی تصویر عوض شده باشه، ولی از اول تصمیم برای مکه نداشته. میدونم آمده تا نزدیکی های مکه الان، از حالای بعد براش قصد حاصل شد. یه روایت دومی هم هست باز داره، معاویه ابن عمار قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجلو یخرج فی تجارتن الی مکه، یا آدمی برای تجارت میره مکه، لا یکون له ابلون، عرض میکنم فیکریها حجته ناقصتون امتامه. یک کسی برای تجارت میره مکه، یک شتری که او رو کرایه کند عرض میکنم برای مکه نداشت، لا یکون له ابلون فیکریها، یعنی قبلا مالی اصلا نداشت، حتی پول اینکه یک شتری اجاره کنه بیاد باش مکه نداشته، حالا اومد مکه، الان میبینه مردم دارن میرن میقات، از میقات محرم میشن دو اینها، میگه خب ما هم بریم حج انجام بدیم. حجته ناقصت و امتامه قال علیه السلام لا بل حجته تامه، لا یعنی ناقصه نیستی حجش، حجش هم تامه. خب موضوعش کجاست؟ این است که از بلدش که آمد مکه لا یرید و حجل بید، قصد رفتن تا اونجا رو نداشت. یه روایت سومی هم هست، حالا آقای خویی میفرمان این روایاته، بیشترم روایت اولم ذکر میکنم ولی مرحوم آقای حکیم هر سه روایت رو آورده جواب داده. این روایات ثلاثه این دلالت بر این داره که ما اگر آیه ظهور در وجوب نفسی هم داشته باشه باید رفعیت کنیم از ظهورش. جواب سومی که آقای خویی میدن میفرمان ان السفر لو سلم وجوبه لکن کان وجوبه توسلیان، توسلی است اولا، بل اذا قلنا بکونه تعبدیان اما منافات با قصد قربت، ولیکن لم یکن منافیاً لقصد المعتبرت فیه لامکان قصد القربت الخروج ان عهدت الاجاره، میگن باز اگرم گفتیم عبادیه، باز این منافات با عرض میکنم که خروج از عهده اجاره نداره، که حالا یه توضیح داره که باز هم کتاب مرحوم والد ما رو ببینید، مستمسک رو هم ببینید، کتاب آقای خویی رو هم ببینید تا فردا انشالله. و صلی الله علی محمد والد طاهر.